الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. راجع به مسائلی که در جلسات گذشته، اگر از مخدرات کسی سوالی داره سوال کنه تا اینکه ما به مطلب جدید بپردازیم. اگر هم سوالی نیست که خب حالا کل حال وارد مسئله دیگر میشه. در جلسات گذشته صحبت راجع به فطرت و حرکت به مقتضای فطرت بود. و به مناسبتی در دو جلسه یا در سه جلسه مسئله ای راجع به ازدواج پیش آمد که استطرادن مطالبی راجع به این مطلب از دیدگاه عرفانی و از دیدگاه عقلایی و همینطور اسلامی مسئله بررسی شد. همونطوری که قبلا به عرض رفقا و دوستان رسید، اساس و مبنای حرکت سلوکی و عرفانی بر اساس فطرت و بر اساس عقل و وجدان و شهود. بارها این مسئله رو من عرض کردم که اگر شخصی هیچ دینی نداشته باشه، بر اساس مبانی عقلایی و حکم عقل هیچ راهی جز پذیرش راه عرفان و سلوک و همین مکتبی که بزرگان و اولیای الهی انسان را به این مکتب دعوت میکنند نداره. یعنی عقل ما را ملزم میکند بر این که همین راه و همین قسم و همین منهج و همین طریق را انتخاب کنیم. روی این اصل اتحاد بین مبانی عقلائیه و حکم عقل و مبانی شرع و شهود عرفانی وجود دارد که آن اتحاد حکایت از یک واقع و یک حقیقت و یک عالم نفس الامر را می کند. و همه این طرق مختلفه و سلاسه از یک جا منشأ و از یک جا نشأت گرفتند. درست مثل فرض بکنید که یک کارخانه اتومبیل سازی، که این کارخانه اجزاء مختلفی را برای اتومبیل به وجود میاره، در یک جا لاستیک اتومبیل رو میسازن، در یک جا موتورش رو میسازن و در جای دیگر سایر اجزایی که قوه محرکه را به چرخ ها منتقل میکنه در اونجا به وجود میارن. اگر انسان دقت کنه متوجه میشه که تمام این اجزاء مختلف و مکانهای مختلفی که برای ساخت این اجزاء به کار گرفته شده از یک هماهنگی و یک وحدت مدیریت برخورداره. یک مدیر و یک نقشه و یک برنامه بر تمامی این دستگاه ها حکومت میکنه. اینطور نیست که هر قسمتی برای خودش یک مدیری داشته باشه با سلیقه خاص خود و با نقشه خاص خود و با اعمال نظر خاص خود. یکی لاستیک را بزرگ بسازه در حالتی که اون وسیله‌ای که اتصال به او دارد کوچک باشه، خب طبعاً این نمیتونه جور در بیاد. نظام عالم تربیت و تکاملی انسان هم به همین قسمه. اگر دستوری را شرع میدهد باید اون دستور با موازین عقلی مطابقت داشته باشه و اگر دستوری طبق موازین عقلی است باید آن دستور با شهود عرفانی همگونی داشته باشه. اگر شما در یک قانون عقلی مطلبی را مشاهده کنید و بعد با مکاشفات عرفانی و یا دستورات شرعی سریع، نه اونچه را که بر طبق سلیقه و بر طبق منافع شخصی و منافع گروهی از یک دلیل شرعی استفاده میشه، نه، بر اساس ادله صریح شرعی اگر منافات داشته باشه باید دید کجای کار نقص داره، زیرا وحی که عبارت است از قوانین شرعی از همان جایی می آید که مکاشفات عرفانی و معانی شهودی و ادراکات قلبی از همان جا می آید و این هر دو از جریانی حرکت می کنند که عقل به واسطه اتصال با اون عقل منفصل و عقل فعال که اسمی از اسامی پروردگار است و تمیز دهنده بین حق و باطل است از همون جا نشأت می گیرد. اگر در جایی ما نسبت به قضیه تشکیل کردیم، در حالتی که دستور شرع و شهود اولیاء الهی چیز دیگری را اثبات می کند، باید در کیفیت ترتیب مقدمات عقلی خود شک کنیم، زیرا عقل ما با توجه به موقعیت هر کدام و اختلاف مراتب علمی و مراتب شهودی و تکاملی هر شخص دارای مراتب اختلافه. طبعا عقل یک شخص بزرگ و یک فرد 20 ساله را یک طفل 3 ساله و 2 ساله نداره. برای همین جهت میگن باید دستش رو گرفت. ادراک مصالح و مفاسد را نمیتواند بکند و همینطور میگن جوان باید از تجربه افراد سال خورده استفاده کنه، زیرا سرد و گرم روزگار را افراد سال خورده بیشتر چشیدن تا جوانی که هنوز چند سباهی است پا به عرصه اجتماع گذاشته و چندان تجربه از مسائل ندارد، فقط جلوی خود را نگاه می کند و نسبت به آینده و عاقبت خود نمی تواند تصمیم صحیحی بگیرد و مسائلی را که در پیرامون او می گذرد آن مسائل را سطحی می نگرد و با عمق و دوراندیشی و تأمل به آنها نگاه نمی کنه. اینها نقایصی است که طبعا بر عقل یک فرد جوان حاکمه و اشکالی هم نداره، زیرا همه ما در راه تکامل هستیم و هر کسی به مقتضای سعی وجودی خود از این عقل بهره می گیرد. این عقل در صورتی تکامل پیدا می کند که اتصال او با عقل منفصل و به عبارت دیگر با عقل فعال که اداره امور عالم وجود را به دست دارد، این اتصال به نحوی باشد که هیچ جای خلل و نقصی و قطعی در این اتصال وجود نداشته باشد. تدبیر عالم وجود و قرار دادن و قرار گرفتن هر چیز به جای خود، این از وظایف عقل فعاله. این که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، کم و زیاد نباشه، سهمیه هایی که برای هر مورد و هر جایی خدای متعال در نظر گرفته اون سهمیه در جای خودش واقع بشه، به جای اینکه به حساب زید چیزی را بریزند اون را به حساب امر نریزند، حسابها قاطی نشه. برای هر شخصی میزان و حصه معینی از نعمات الهی از اسماء و صفات پروردگار قرار بگیرد. این کار عقل فعاله. بنابراین وقتی انسان میتواند از نقطه نظر عقلی اون بیاسات او و قضایای او به نتیجه کامل و 100% برسد که از نقطه نظر سعی وجودی به اون حدی باشد که در اتصال او به عقل فعال دیگر هیچ گونه خلل و نقصی وارد نشه. اینطور نباشه امروز یک تصمیم میگیرد فردا پشیمان بشه. معلومه یه جای قضیه ایراد داره. اینطور نباشه امروز راجع به شخصی یک نظریه ای اظهار میکنند، فردا متوجه بشه نظریه ای او غلط بوده. اینطور نباشه امروز برای خود اینطور صلاح میداند که با یک شخصی رفت و آمد کنه، فردا متوجه بشه که رفت و آمد او با این درست نبوده. اینطور نباشد که راجع به یک فرد امروز این قضاوت را بکنه، روز دیگر متوجه بشه که قضاوت او عجولانه بوده. تمام اینها ناشی از این مسئله میشه که عقل ما برای رسیدن به واقع و برای رسیدن به حقیقت هنوز راه درازی در پیش داره، هنوز کار داره، هنوز احتیاج به ممارست و مراقبه و ورزش داره، هنوز احتیاج به نورانی شدن و تجرد بیشتر دارد، تجرد بیشتر دارد. در محکمه هر کسی بهتر صحبت کنه و بهتر مطلب را بیان کند، از نقطه نظر قاضی او مقدم تره. وکیل به اون شخصی گفته می شود که بتواند مطلبی را که موکل از او خواسته بهتر جا بیندازد. حالا به حق و باطلش کاری نداره. میگن اون وکیلی زبردست تر است که بتواند مطلب خود را بیشتر به قاضی بقبولاند. نمیگن حق را بگوید. در سابق در زمان طفولیت من به یاد میارم در یکی از وکلا که نویسنده هم بود و ما وقتی که در مدرسه میرفتیم، این معلم ما کلاس چهارم پنجم ابتدایی من بودم، در کلاس درس مقالات او و نوشته های او را از روی کتاب می آمد می خوند. بسیار قلم عالی و قلم روان و بسیار جذابی داشت. هنوز آن حکایت ها و آن مقاله ها در ذهن من مونده. این یه فرد بسیار شخص امروزی و دنیایی و فرصت طلبی بود و میگن به نحوی در محکمه مطالب را بیان میکرد که یک شخصی را که عمدن متعمدن و از روی غرض یه شخصی را به قتل رسانده بود کاملا در دادگاه تبرئه میکرد. یعنی این طور در صحبت کردن و در بیان مطلب انقدر دقیق مطالب را میپیچوند، دور میزد، برمیگردوند، حرف را بعضیاش رو میگفت، بعضیاش رو نمیگفت، مجلس را. این سخنوری و سخندانی هم برای خودش یه عالمی داره دیگه. و ان من البیان لسحر، بعضی از اقسام بیان و صحبت کردن اصلا مانند سحر میمانه. یعنی چطور سحر میاد و اختیار را از انسان میگیرد، انسان را کاری انجام میده بدون اختیار؟ این بیان هم به همین کیفیته. درست شد؟ خب این تمایز بین حق و باطل را در اینجا رعایت نمی کنه. که آیا این بیانی که داره میکنه، این دفاعی که الان داره میکنه، دفاع حقه یا دفاع باطل و حرامه؟ هیچ توجهی به این قضیه. پول گرفته از موکل، حالا باید حرف موکل رو رو کرسی بنشونه، به حق و باطلش کاری نداره. پول گرفته از موکل و باید مطلب را به نفع موکل تمام کنه، و حق و باطل کاری نداره. اینو میگن معامله کردن. معامله قاضی هم میاد طبق نظر او مطلب را میگوید و حکم میکنه درست؟ بعدن مشخص میشه که این حکم چیه؟ باطل بوده. اما افرادی که اونها عقلشون به مرتبه عقل فعال رسیده، از همون جمله اولی که این میگه میفهمن دروغه، میفهمن کلکه، میفهمن نفاقه، میفهمن پشت قضیه کاسه زیر نیم کاسه است. چرا؟ چون اون عقل اونها را در ارتباط با این شخص به واقع میرساند، در بند الفاظ نیستند، در بند ظواهر نیستند. امروز یه مطلبی را، فردا مطلب دیگری را، اینطور نیستند. با صحنه سازی رأی و ذهن اونها تغییر پیدا نمی کنند. صحنه سازی با آشوب کردن نظر اونها عوض نمیشه. اونها به حقیقت مسئله و حقیقت مطلب نگاه میکنند. یک روز امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد نشسته بودند، یک مرتبه دیدن سر و صدایی شد بیرون مسجد و یه عده‌ای جمع شدن و دارن میان. دارن هیچ آمدن و گفتن چیه، چه خبره؟ گفتن یک زنی است که به او تعدی شده و این داره برای دادخواهی آمده و حیثیت او از بین رفته، آبروی او رفته، عفت او از بین رفته، فلان کس میگه به او چه و چه و چه از این مسائل، رو به داد من برسید. ای وای چه شده؟ آمد و شروع کرد، حضرت فرمودن بگو چه شده، شروع کرد به گریه کردن، داد کردن، ای وای ای علی به دادم برس ببین چه شده و نمیدونم حد که چی شده و فلان، حیثیت ما از می رفت. حضرت یه نگاه کردن گفتن آرام باش، درست صحبت کن، گریه نکن، درست صحبت کن، حرف رو بدون گریه و بدون صحبت بزن. یه نگاه حضرت کرد فهمید دروغه، همه این صحنه سازی ها دروغه. چرا؟ اون داره با اون نور و با اون بینش داره نگاه میکنه، میفهمه دروغه. بگو ببینم چه شده. جریانش خیلی مفصله، بعد مشخص میشه که اتفاقا خود این زن یک تهمتی را برای یک جوان پاک و عفیفی را روا داشته. امیرالمؤمنین را مفتضح میکنه. درست شد. حالا اگر کسی دیگه بود میگفت حق با اینه دیگه، نگاه کن ببین چه وضعی داره، ببین چطور داره گریه میکنه، داد میکنه، بیچاره به چه روزی افتاده. این برای این است که این عقل هنوز به عقل فعال نرسیده، تحت تأثیر قرار میگیره، تحت تأثیر قرار میگیره. بنابراین در اینجا مطلب خیلی زیاده، اگر ما بخوایم وارد این مسئله بشیم از اون مبنای خودمون و از مجرای خودمون دور میفتیم که انسان چه کار کنه که کارهای خود را با موازین عقلی نزدیکتر کنه. برای خود من خیلی اتفاق افتاده از نظایر این مسائل در جریاناتی که قرار می گرفتم و قرار می گیرم، در بسیاری از اینها صحنه و مسئله به نحوی بوده است که اگر استمداد از پروردگار و از اولیا و اینها نبود، خب ما هم یک حکمی مثل دیگران می کردیم، ما هم یک قضاوتی مانند سایر افراد انجام می دادیم. به این نه، لذا قاضی شرایطی دارد که خب این شرایطش در کتب ذکر شده. یکی از آن شرایط قاضی این است که زود باور نکنه، زود باور نباشه، بشینه صبر کنه، تأمل کنه مطالب را و بعد اون وقت با موازین اینها را در نظر بگیره و حکم کنه. روی این جهت مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌کنی این است که فطرت انسان و وجدان انسان ما را به چه چیزی می‌خواند. این خیلی مسئله مهمی است. به نظر میرسه راجع به این قضیه اگر چند جلسه صحبت بکنیم خیلی مناسبتر باشه تا این و بعد وارد مطالب دیگر بشیم. فطرت ما را به چه چیز میخواند؟ وجدان ما را به چه چیز میخواند؟ در آیه شریف میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. وجهه خود را و روی خود را به سمت دین حنیف به پای دار. در کارهای خود، در تصمیم گیری های خود، در جهت گیری های خود، خودت را به سمت دین حنیف به پای دار. این دین حنیف چیست؟ دین پاک و برگزیده. حنیف یعنی پاک، دینی که از آلودگی های عالم کثرت پاکه، دینی که از دخل و تصرف های آدم های ناپاک مبرا و منزهه، دینی که از روی دلخواه و خودسری ها مطرح نشده. این رو میگن دین حنیف. اون چه که هست، اون چه که واقعیت دارد، نه اون چه که می نمایانند، اون چه که واقع هست با اون چه که نماینده می شود دوتاست، فرق می کند. چند روز پیش در اینجا ما مجلس عقدی داشتیم، دو مورد آمده بودن در اینجا برای عقد. اتفاقا هر دو مورد هم عقدشون بر اساس همون مهر و سنه بود، البته یکی به اضافه یک تعهد به سفر حج و حج تمتع و یکی هم تعهد برای سفر به عتبات عالیات. در اونجا یک صحبتی پیش آمد، یکی از این دو یا ظاهراً هر دوتای اینها بودند، این شرایطی را که در دفتر نوشته شده بود این شرایط را امضا کرده بودند. من از اینها سوال کردم شما این شرایطی را که نوشتید، امضا کردید، خودتون خوندید؟ گفتن نه ما نخوندیم. به ما اون آقای محضردار گفت اینا را امضا کنید و ما کردیم. گفتم شاید پای قتل شما در اینجا نوشته شده بود، اعدام شما نشون. اگه انسان هر چیزی رو میگن بهش امضا کن، باید امضا کنه. گفتن اینطور بودی دیگه. ما بعد گفتم میدونی در اینجا چی نوشته؟ در اینجا نوشته شده که اگر چنانچه طبق نظر دادگاه مسائل و اختلاف بین طرفین به نحوی باشد که نظر دادگاه بر حقانیت زوج باشد، باید زوج نصفی از دارایی خود را که در زمان زندگی با زوجه خود به دست آورده بلا عوض به زن ببخشه. من گفتم کدام کجای این شرط اسلامی؟ کجاش اسلامی؟ در این شرایطی که در اینجا ذکر شده، حق طلاق از مرد گرفته می شود و به زن داده می شود و در شرع حق طلاق با مرد است نه با زن. پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین علیه السلام، ائمه علیهم السلام، تمام اینها در روایات حق طلاق را به مرد دادند و مدت زندگانی اونها هم کم نبوده که بگیم در عرض یک هفته این قوانین رو و این روایات رو برای مردم بیان کردند. نه خیر، 270 سال زمان، حدود 270 سال یعنی قریب 3 قرن زمان خلافت و امامت ائمه علیهم السلام بوده. کمه؟ حدود 3 قرن یا حداقل بیش از 2 قرن و نیم. بنابراین که 255 بگیریم یا 275 بگیریم، 275 بوده به اضافه اون غیبت سوال. 275 سال ائمه نیامدن بگن که نصف دارایی تو باید بزنید بدی. 275 سال ائمه نیامدن حق طلاق از مرد بگیرن بزن بدن. چطور شد بعد از اینها یه دفعه این پیدا شد؟ مردم عوض شدن؟ یعنی مردم این زمان ظالم و متعدی هستند ولی مردم در زمان گذشته نبودند. اونها بسیار آدم های صالح، پارسا و متعجبی بودند. نه، نفس همیشه نفسه، شیطان همیشه بوده، گاهی از اوقات این ظالم و گاهی از اوقات هم اون ظالم. درست؟ ما نمیتوانیم برای اصلاح یک چیز امر دیگری را خراب کنیم. اینی که میخوام خدمتون عرض کنم خیلی مسئله مهمی است. میخوام این مطلب را خدمتتون عرض کنم که لحاظ مبانی شرعی با قواعد عقلی یکیست، دوتا نیست. وقتی که خدا میگوید حق طلاق به دست مرد است، یه چیزی میدونسته که گفته. وقتی شارع میگوید که حق طلاق به دست مرد است، یک چیزی میداند، مسائلی را میداند. البته قضیه هم اینجور نیست که حالا فرض کنیم که مرد بخواد زن رو طلاق بده و بعد به همین راحتی و بخواد نسبت به او تعدی داشته باشه. نخیر، محکمه در اینجا او را ملزم میکنه، مسئله را بررسی میکنند، مسئله را بررسی میکنه. ولی صحبت در این است که چه شخصی متعهد و مسئول برای بررسی این مسائله، چه شخصی است، چه شخصی بر اون کرسی و اون صندلی نشسته و داره حکم را میبرد و به طرفین ابلاغ میکنه. صحبت آیا امیرالمؤمنین نشسته پای میز؟ آیا امام صادق نشسته پای میز؟ آیا شاگرد امام صادق ابی بصیر و محمد ابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم و یونس ابن عبدالرحمن نشستند؟ یا این که نه و بماند و بماند، اون کسی که نشسته پشت میز او کیست؟ خب مشخصه، ممکنه. چندی پیش بود من این مطلب رو در همون جا این مطلب رو من عرض کردن. گفتم چندی پیش یک جوانی آمده بود پیش من از تهران به اتفاق شخص دیگری و راجع به مسائل و اختلافاتش و حدود اطاعت زن از خودش از من سوال می کرد مطالبی را بیان می کرد که واقعا من را به تعجب و به وحشت درآورد. که جدن همینطوره مطالبی را که او مطرح می کرد برای یک مرد امکان نداشت بتواند با این شرایط زندگی کنه. من صریحا به ایشون گفتم امکان نداشت، ولی قطعا می توانم این را بگویم که اگر این دعوا در محکمه مطرح می شد قاضی حق را به زن می داد. اتفاق می کنی؟ قطعا حق را به اون می داد. درست شد؟ حالا با توجه به این قضیه چه کار باید کرد؟ لذا اینجاست که شریعت باید اونطور که باید و شاید باید مورد ملاحظه قرار بگیرد، و اگر بگیرد دیگر کار به اینجا نمیرسه. اونطور که در دستورات به او گفته می شود، در همین جلساتی که جلسات گذشته‌ای که در عنوان بصری راجع به آداب و حقوق زوجیت ما بحث داشتیم و بحث می کردیم، خب طبعا مطالبی مطرح می شد که کمتر این مطالب در جامعه مطرح می شد. البته در جلسات آینده بحث راجع به نحوه برخورد و اطاعت و کیفیت ارتباط بین زن و شوهره، و این جلسات قبل به عنوان مقدمه برای جلسات بعد بوده، از همین جلسه تقریبا دو پس فردا دو روز دیگر به بعد مطالب مختلفی برای ما مطرح می شد. طبعا قضیه بود و مسئله بود که به این کیفیت مطرح نشده و یا نمی خواستن مطرح بشه، و ما هم که نمی توانیم خلاف اون چرا که دیده ایم و شنیده ایم و تجربه کرده ایم و مرام بزرگان را دریافتیم، به خلاف او که نمی توانیم مطلبی را بگوییم. اگر بگوییم که خیانت کردیم. ولی صحبت در این بود که بعضی ها می آمدند و می گفتند این مطالبی را که شما دارید میگید، این مطالب با مسائل و با جریاناتی که بر جامعه می گذرد وفق نمی دهد. گفتم وفق نمی دهد. ما ملزم نیستیم بر این که خود را با هر سخنی در جامعه تطبیق بدیم و تقلیدوار هر مطلبی را که گفته میشه این را به گوش دوستان و رفقایمون برسانیم. نه خیر، اینطور نیست. مسائلی را که گفته میشه اظهار نظرهای افراد و اشخاص مختلفه و هر شخصی این مقدار حق دارد که نظر خود را مطرح کند. چطور این که مطالب دیگر مطرح میشه و کسی هم ایراد نمیگیره، اشکال نمیگیره؟ خب ما هم باید مطلبی را که شنیدیم مطرح کنیم. اگر شخصی جوابی دارد، پاسخی دارد، اون پاسخ را بده، حرفی نیست، جواب بده یا این مطلب شما اشتباهه، با این دلیل مخالفه، با با این کیفیت جور در نمیاد، روی مطلب دیگری است. وقتی امام علیه السلام این مطلب را میگوید و باز هم میگوید و تکرار میکند، وقتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگوید که خوشبخت ترین زن در عالم آن زنی است که نه مردی را دیده باشد و نه مردی او را ببیند، ما نمی توانیم از این مطلب دست برداریم. یا بگویید این دروغ است، دروغه، یا اگر این کلام کلام حضرت زهراست، دیگر در صدد تأویل و توجیه و بازی کردن با کلمات ائمه بر نیایید. این مربوطه به اون زمانه و الان نمیشه و الان این طوره و زمان عوض شده و زن باید در صحنه باشه و داد بکنه و جیغ بزنه و نمیدانم هر کاری میخواد انجام بده و آزادانه و هر مردی رفت آمد و برخورد و صحبت داشته باشه و آوازش را همه مردم بشنوند و نه اینطور نیست. اینها همه دروغه، اینها نیست در شریعت، اینها نیست در همه جا، در همه جا اسلام برای رسیدن به تکاملی زن و مرد اون چرا که صلاح هست و باید اسلام بیان کرده. اینها رو ما از خودمون در میاریم، یکی به نفع خودشه این قسمت را میگیره، یکی اون به نفع خودشه اون قسمت را میگیره، بعضی از مردا به نفع خودشون هست، اون روایت هایی رو که مربوط به اطاعت زن از مرده اونها رو همیان نقل میکنن، از اون طرف زنها میان اون روایت هایی که مربوط به رعایت و لطف و فلان و مسائل دیگر اونها رو من بیان میکنم. اینا هر دو غلطه، هر دو غلطه. در حکم اسلام نه مرد قرار دارد نه زن قرار دارد، هیچ کدام، هیچ کدام، هر دو غلطه، هر دو باطله. چرا؟ چون خدا که با کسی آمخشی نداره، خدا که نیامده جانب مرد رو میگیره یا نیامده جانب زن رو میگیره، خدا آمده گفته حکم اینه، هر که میخواد بسم الله. اون دیگه وظیفه خدا و پیغمبر نیست که دیگه دست افراد را بگیرند و به زور در یک جریانی قرار بدند. خدا آمده گفته من این جور خلق کردم، تمام شد. حالا ما اگر ایراد داریم خب بریم سراغ ایراد به خدا بگیریم، بگیم خدایا چرا مرد را اینجور آفریدی، چرا زن را اینجور آفریدی. دیگه به قوانینی که برای این مسئله وضع شده که ما نباید ایراد بگیریم، مثل یه طفلی که تازه از مادر متولد بشه، اگر به جای شیر یا به جای فرض بکنیم که قنداق به این بچه بخوان فرض بکنید که یه سیخ کباب بدن، همون در آن میمیره دیگه. دهنشو باز کنن به زور فرو کنن، نه خیلی قوت داره، خیلی خوبه، همون نرفته تو معده مرده. بچه دو روزه که کباب نمیتونه بخوره، بچه دو روزه که چغندر و شلغم نمیتونه بخوره. این برای بچه ایست که به سن 7 سال 8 سال رسیده، معده او آماده شده، چیزهای سنگین را میتوانه هضم کنه. اما بچه 2 روزه باید شیر بخوره، اونم نه هر شیری، شیری که خدا در مادر قرار داده باید بخوره. حالا ما بیایم ایراد بگیریم نه خدایا اصلا چرا بچه باید اینجور به دنیا بیاد، بچه باید از اول یه جوری به دنیا بیاد که یه چوغندر 1.5 کیلو هم بتونه تو شکمش هضم کنه، که نشد کار. خدا بچه را اینجور خلق کرده و باید طبق خلق این بچه هم باش عمل کرد، تا اینکه کم 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 این بزرگ شه تا بتونه به اون حدی برسه که 1 چوغندر 1 کیلویی هم اگر بخوره طوریش هم نشه. درست؟ ما نمیتوانیم ایراد بگیریم که چرا این شریعت و چرا این احکام برای مرد یا برای زنه. خدا اینطور خلق کرده. حالا که خلق کرده ما بیایم برخلاف تربیت و برخلاف نظام عمل کنیم، این عین جهالته، این دانایی نیست، این عقلایی نیست. حالا اگر ما بیایم یک قوانینی را وضع کنیم که این قوانین با اون چرا که شریعت گفته مخالفه، این عقلایی نیست. وقتی که شرع میگوید امور زن باید به دست مرد باشد و نمیتواند از اون چرا که مرد میگوید تخطی کند، این یک حکم شرع است که مطابق با فطرت. ممکنه برای انسان مشکل بیاد، نه چرا، مگه زوره، مگه ظلمه، کی گفته، کی گفته انسان باید تحت فرض کنید که ولایت شوهر باشه، ظالمانه است. این مربوط به 1400 سال پیشه، الان عوض شده، دنیا عوض شده. این دنیا، این دنیایی که دارید میبینی، اینها عوض شده. افرادی که با ما ارتباط دارن در گوش و کنار دنیا از همین خانم ها و از همین افراد تحصیل کرده و از همین افراد امروزی 100% اینها به ما اعتراف میکنن که تازه ما داریم به این میرسیم که زن باید در منزل به تربیت بچه بپردازه. التفات میکنیم وقت ما تازه اومدیم و راهی را که اونها رفتند و به بنبست رسیدن تازه ما میخوایم تجربه کنیم. میگن تازه ما به این نتیجه رسیدیم، برای ما طبیعت، خیلی از اینا اصلا خدا را قبول ندارن، خدا را قبول ندارن، ولی انقدر فهم دارن، میگن طبیعت برای ما تربیت بچه و منزل رو قرار داده. زن نباید بره بیرون کار کنه. الان در امریکا همونطوری که مرد میره کار میکنه، زنم باید بره کار کنه، خرج منزل رو هر دو باید بیارن، نصف این نصف اون. البته در اونجا این قانون هست که اون چرا که در زمان هم به دست میارن باید نصفی تقسیم کنن، ولی آخه از اون طرف هم زنم میره کار میکنه و زندگی مشترکه، هم زن میره کار میکنه هم مرد میره کار میکنه، بعد میارن اینجا تقسیم میکنن، پولشون هم میذارن تو بانک، هر مقداری که این برمیداره اونم حق داره همون مقدار. این تو نیست که وظیفه فقط بر عهده مرد باشه، ولی اینها الان میگن کار کردن در بیرون رو طبیعت، نمیگن خدا، بعضیشون خب میگن خود طبیعت به عهده زن نذاشتی. خب بابا پیغمبر 1400 سال پیش اومد راحت گفت با زن بره در منزل و نسبت به تکلیف خود عمل کنه، مردم باید بره در بیرون به تکلیف خود عمل کنه. امیرالمؤمنین هم همین مطلب را فرمود در روز عروسی حضرت فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین، پیغمبر آمدن همین گفتن یا علی کار بیرون مال تو، کار منزل کن. آمدن ما نه، بالا میکنیم پایین میکنیم، این ور میزنیم اون ور میزنیم، هر دو استعدادهای طرفین را میشکنیم، از بین میبریم قابلیتها را، از بین که چی بزن بها بدیم، اینه بها که بره کار کنه، باره با هزار مفاسد روبرو بشه، اونم با این اجتماع فعلی که دارید خودتون میبینید، با این همه مفاسد و با این همه رذائل اخلاقی در جامعه روبروشه که بها بدیم. این بها دادنه یا نه اون استعداد زن را از بین بردنه و اون در ثمین و گوهر نایاب را از او گرفتن و به جای او خزف و خرمهر دادنه. یک چیز قرمزه یا مثلا فرض کنین که آبی رنگی که نظیر فیروزه اینها می نماید، به اینها انسان اینها را عوض می کنه با اون چرا که خدا در وجود او قرار داده، با اون کیفیتی که در وجود او قرار داده. مرحوم آقا رضوان الله علیه با بارها می‌فرمودند که این حدیث شریف اطلب العلم ولو بالسین این اختصاص به مرد ندارد، هم مرد باید علم فرا بگیرد هم زن. خطاب عامه. کی آمده و بگه که برای زن تحصیل علم اشکال داره؟ خیلی آدم احمقی باید باشه. کی آمده و بگه که فهمیدن مسائل شرعی و به دست آوردن حکم شرعی برای زن اشکال داره؟ نه خیر، زن هم باید عالم باشه، زن هم باید دانشمند باشه تا بتواند بهتر مصالح خود را بیاورد و نیاز نداشته باشه که دست نیاز به این و اون دراز کنه، بفهمه شرع را، بفهمه روایات را، بخونه کلام امام صادق را، بخواند و بفهمد و محتاج نباشه این و اون بیان براش تفسیر کنن، خودش بفهمه. این یه مسئله است. اما مسئله وارد شدن در اجتماعات و اختلاط زن و مرد به این چه ارتباطی داره؟ به این چه ربطی داره؟ عرض کردم من این مطلب را در مرتبه در جلسات گذشته که بعضی از همین در همون وقتی که ما در مشهد بودیم، در همون سالهای آخر، دو سه سال آخری که حیات مرحوم آقا بود، در اونجا در بیمارستان قائم یه بحثی مطرح بود بر اینکه اختلاط بین زنان و مردان را در محیط‌های پزشکی این از بین ببرن. خیلی‌ها مخالفت کردن، خیلی‌ها چی کردن، از جمله افرادی که یادمه در اون موقع پا می‌فشرد این آقای دکتر فتاحی بود که جراحی توراکس بود و بعدم در مجلس نماینده شد، خانومیشون داره و دکتر ظاهرن اگر اشتباه نکرده باشم خانم دکتر علوی و اگر اشتباه نکنم و بسیار زن مؤمنه متدینه و خلاصه از اون خانوم هاییست که میتوان از نقطه نظر تدین و مسئولیت و تخصص روی او حساب کرد. خب اینها با این مطالب مخالف بودن و چه خوب هم میگفتن و درست هم میگفتن. افراد دیگری بودن در همونجا که با این مسئله، ولی خب بعضی افراد دیگر هم بودن نه، میگفتن آقا یعنی چه اشکالی داره، اینجا که این حرف ها نیست، اینجا که این مسائل نیست. بعد آمدن یک گزارشی بعضی ها به ما دادند که آقا مو بر بدن ما را راست کرد که چه میگذرد. التفات کردیم وقتی که مرحوم آقا در اون موقع در بیمارستان وقتی که آمدن بیرون به من گفتن شما بیا و با همین رفقا دوستان آقای دکتر خارزمی که الان همشون در مشهد هستن، آقای دکتر اعتمادی خارزمی، دکتر توحیدی، دکتر بیرجندی، همین دوستانی که خب ما هنوزم با اونها ارتباط داریم و مجموعی از افراد مختلف، اینها شما اینها رو به اصطلاح جمع کن و این طرح جدا شدن بین زن و مرد را شما در بیمارستان قائم، طبعا بیمارستان امام رضا و اینها شما انجام بده، که ما خواستیم این کار را انجام بدیم که دیگه آمدیم به قم و دیگه این طرح به طور کلی تعطیل شد. در نظر ما بود که این کار را انجام بدیم. در همین فاصله ای که ما در اونجا بودیم بعضی از همین دوستان ما مانند آقای دکتر زکاوت و امثال زاده اینها آمدند و در بیمارستان امام رضا در مشهد این کار را انجام دادند. عبارت ایشون بود که حتی پیش خدمت را ما در بخش زن قرار دادیم، یک مرد دیگه نرفت، فقط بخش جراحی بود که خب در اونجا مسئله فرق میکنه و خب طبعا در اونجا حکم تفاوت داره با سایر مسائل دیگر. از اون بخش وقتی که می آمد دیگه مریض در بخش دیگه، در اونجا هر کدام در موقعیت خودش قرار میگیره، مرد در جای خودش و زن هم در جای خودش قرار میگیره. ایشون میگفت 6 ماه ما به بهترین وجه بیمارستان امام رضا رو اداره کردیم، به طوری که همه افراد چه مخالفین چه موافقین معترف بودن بر این که کیفیت اداره از زمان گذشته بهتر شده. درست؟ بعد از 6 ماه از تهران توسط یک شخص معلوم الحالی دستورالعمل آمد که این برخلاف است و این را بچینید و همان اختلاط را به وجود بیارید. چرا؟ آی دکتر فلان که شما از تهران این دستور را دادی، شما کجای این کار نقص پیدا کردی؟ کجای این کار؟ یه وقتی میای ایراد میگیری که آه اینجا لنگ شد، اینجا خراب شد، این مرد، اون چه شد، این فلان شد، کار خراب شد، هزینه بالا رفت، چه شد؟ ها؟ این که همه میگن بسیار خوب بوده و بهتر از قبل هم حتی بوده. اینجا انسان متوجه میشه که نه، اینجا مسئله عادی نیست. مسئله عادی نمیخواد به شرع عمل بشه، نمیخواد. این آقا نمیخواد به شرع عمل بشه. این آقا نمیخواد اون چرا که رسول خدا فرموده او در اسلام و در مملکت ما او پیاده بشه، نمیخواد. بسیاری از افرادی که الان ما با اونها ارتباط داریم، اینها معترفند بر این که بسیاری از مسائلی که در اون حیطه میگذرد حتی از نقطه نظر پزشکی و بهداشت حتی خلافه، تا چه رسد به این که حالا مسئله اسلامی باشه، تا چه رسد به این که حالا مسئله از باب حکم شرع و اینها باشه. درست؟ نظامی را که خدای متعال قرار داده است بر اساس فطرت، این نظام باید لحاظ بشود. امکان ندارد عرفان با نظام اجتماعی اسلامی مخالف باشد. عرفان چیزی را بگوید و سلوک چیزی را بگوید، اما نظام اجتماعی مخالف این باشد. اجتماع نتواند با نظام عرفانی و با نظام شهود، اجتماع نتونه جلو بره، نمیشه اینطور باشه. این یک جای قضیه لنگ میزنه، یا عرفان خرابه یا اجتماع اون اجتماعی نیست که مورد رضای خداست. و یه وقتی ما میگیم باید ما اجتماع را بگردونیم و هر جوری که میشه، و یه مطلبیست. یه وقتی نه، میگیم اجتماعی را که خدا میگوید، اجتماعی را که الان امام زمان میآید میگوید این کار را انجام بدید. این مسئله است. امکان ندارد بین حکم عقل و بین مسائل اجتماعی و بین مسائل شهودی اختلاف باشه. مطلب زیاده و وقت هم گذشته. ان شاء الله تتمه مسائل در جلسه آینده بر اساس احکام فطری ان شاء الله دنبال میشه. اللهم صل علی محمد.
ببخشید، با اختلاف زن و مرد ما موافق نیستیم، ولی اینکه زن فقط خونه باشه به خاطر اوقات فراغت اختلاف پیدا میکنه، عملا اینجوریه، خیلی اوقاتش هرز میره.
بله، بنده راجع به این مسئله عرض کردم. راجع به مرحله تکاملی علمی زن، همونطوری که شارع مقدس مسئله عدم اختلاط را انقدر به او توجه کرده و دور بودن بین زن و مرد را انقدر به او توجه کرده، قطعاً باید برای مراتب علمی اونها هم فکری کرده باشه و برنامه‌ای هم برای این مسئله باید قرار داده باشه. روی این جهت دو موضوع با باید کاملا از هم تفکیک بشه. در نظام اجتماعی اسلام این دو موضوع باید در حد اعلا مورد توجه قرار بگیره. مسئله اول تجهیز و مهیا کردن محیط سالم و پاک و خالص برای تربیت علمی زنان، یه مسئله است باید در آخرین مرتبه و آخرین مرحله باید انجام بشه. محیط‌های علمی باشن، حتی دانشگاه باشه، مسائل علمی باشن، آموزشگاه‌ها باشن، دانشگاه‌ها باشن، منازلی باشن، در اینجا بیان، زن‌ها برن در اونجا تحصیل کنن در رشته‌های مختلف، رشته‌هایی که برای اونها مفیده، علوم اسلامی، علوم دینی، یا فرض بکنید که مانند رشته‌های امروزی در دانشگاه، مسائل پزشکی، مسائلی که مربوط به خود خانم‌ها هست، باید در آخرین مرتبه از نقطه نظر رشد علمی بایستی که این مسائل باید در اونجا آماده باشه. این هست. در بعضی از کشورها هم همینطوره. این از یک نقطه نظر. از اون طرف اختلاط بین زن و مرد هم باید در آخرین مرتبهش باید محفوظ باشه. این دو ارتباطی به هم دیگه نداره. زن بلند میشه میره در دانشگاه در محیط علمی خودش با اساتید زن میاد چیز میکنه، برخورد میکنه و همینطور در سایر مسائل علمی. اگر ما بخوایم میتونیم در بعضی از موارد که نمیشود برای رسیدن به اون مرتبه میشه در یه مقطع انسان فرض کنی که استاد مرد را بگیرد، اون هم بدون این که ارتباطی با زن داشته باشه، یا اینکه فرض بکنید که در محیط دانشگاه وقتی که زن میره چرا حتما باید صورتش جوری باشه که مرد او را ببینه؟ نخیر، فقط یک نحوه خودش را میپوشاند که فقط چشم او به تخته و به درس و به اینها هست، تا اینکه جلب توجه مرد را هم نکنه و موجب فساد و اینها هم نشه. یا اینکه فرض بکنید که در همین مراکز آموزشی چه اشکال داره؟ بالاخره انسان در منزل که نمیتونه همه مسائل مهیا کنه. حالا الان خیلی از مسائل با نوار و امثال ذلک قابل به اصطلاح تهیه و اینها هست. در سابق که خب مسئله به این کیفیت نبود. آمدن بیرون زن از منزل اشکالی نداره. اون چرا که من عرض کردم اون مسئله اختلاط و صحبت کردن زن با مرد است که راجع به این صحبت کردن و در جلسات بعد مطالبی عرض کنیم. اون اختلاط موجب می شود که زن اون استعداد و آمادگی برای رشد خودش را از دست می دهد، به جای اون یک مقدار از مطالب پوشالی جایگزین می کند، یک مقدار از معلومات جایگزین می کند، یک مقدار از ادراکات از مسائل ظاهری جایگزین می کند، در حالتی که آن حقیقت خود را به واسطه این ارتباطات به تنزل و به مراتب پایین سقوط داده. این مسئله مورد نظر من است. اما اینکه زن در منزل بنشیند و حوصله‌اش سر برد و این حرفا، نه. چرا؟ چه اشکالی داره اینکه مراکزی باشه، جاهایی باشه که زن بتواند با مراجعه به اونجا بر طبق سعه و استعداد خودش اون مقداری که تشخیص میده، تشخیصش هم انشاءالله در مباحث بعدی میگیم که میزان و ملاک برای تشخیص چیست، از کجا یک زن یا یک مرد بداند این برای او مضر است یا اینکه این برای او مضر نیست. لذا رفتن بیرون و به این مراکز مراجعه کردن هیچ اشکالی نداره.
با توجه به مسائل جدید امروزی و وضعیت دانشگاه برای اینکه دین بچه هاشون حفظ بشه سعی میکنن که دخترهاشون نذارن دانشگاه بشه. خب بچه ها هم یه شور و احساس جوانی و همچنین خب عشق و علاقه به جرس باید میشه که اختلاف نظر بین اینا پدر مادرشون بشه. حالا میخواین حق با کدوم طرفه؟ با پدر مادرش میخوان اینجا دین بچه ها حفظ بشه یا واقعا بچه ها که دنبال علم؟
ببینید باید دید کدام یک از این دو از نقطه نظر اهمیت در درجه بالاتری از اهمیت قرار داره. مسئله با توجه به اونچه که ذکر شد به نظر میرسه اگر تشبیه بشه به یک طفلی که با پدرش یا با مادرش داره در خیابان حرکت میکنه و سرما خورده، سینش درد میکنه، حالا به یه بستنی فروشی میرسه و میگه من بستنی میخوام. آیا شما به حرف طفل در اینجا گوش میکنید و برای او بستنی میخرید و سینه او را بدتر میکنید، یا اینکه او را سرمنصرف میکنید و تا اینکه از ابتلاء به بیماری بدتر و ناراحت بیشتر در امان بمانید؟ در اینکه وضعیت امروز متاسفانه در دانشگاه ها به این وضع هست، خودتون دارید میبینید و همان دارن میگن. حالا یک مقدار زیاد را پنهان میکنن، دوتاش رو مطرح میشه در خانواده ها مطرح میشه. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودند در همان زمان سابق، در زمان شاه، یکی از دوستانشون یک روز آمد توی محراب نشست، بعد از نماز ظهر و عصر بود و گفت که من دخترم علاقه زیادی برای رفتن به دبیرستان داره و میخواد بره در دبیرستان و اینها. ایشون عبارتشون این بود که به او گفتن دخترت را در فاحش خانه بگذاری بهتر است در دبیرستان بگذاری. این شخص به مطلب مرحوم آقا توجه نکرد و رفت و از مرحوم طالقانی، سید محمود طالقانی در مسجد هدایت ایشون نماز میخوند، رفت از ایشون سوال کرد. ایشون گفت نه، چه اشکال داره، تحصیل علمه، باید در دخترها هم باید یاد بگیرن، دخترها باید تحصیل داشته باشن و حتما بگذار انسان باید آزادی بده و اختیار باید اون با دختر باشه، او خودش باید انتخاب کنه، خودش باید تجربه، از همین مطالبی هم که ما کم و بیش از این مطالب میشنویم، خودش باید تجربه کنه. درست مثل اینکه بچه رو بذارید و پشتمون بگید خودش باید تجربه کنه، اینم بره جلو از اون بالا با مغز بیاد پایین، خودش باید تجربه کنه. وقتی که بچه اینه میمانه. خلاصه علی کل حال گفتن که نه، باید اینطور کنه و این رفت و دخترش را گذاشت در دبیرستان و تحصیلاتش تمام شد. ایشون بعد از وارد شدن تمام شدن تحصیلات اصرار کرد بر این که در اداره در همون موقع اشتغال پیدا کنه، البته خب با روسری و اینها بوده، چادر بوده، و یک روز میاد پیش مرحوم آقا. ایشون میگن با دو دستی تو سرش میزد، میگفت ای کاش ما اون مطلب شما را گرفته بودیم و این روز را نمی دیدیم که یک همچنین قضیه ای حالا بماند پیش بیا، التفات کردیم. مسئله اینه، صورت قضیه اینه، وضعیت به این کیفیت است. شما هم می بینید، ما هم دیده ایم و دیگر باید ببینیم صلاح و آنچه را که برای تکامل اینا مفید است چیست. در این که فشار و آن مسائلی که در حول و حوش ما می‌گذرد و قضایایی که در جامعه می‌گذرد طبعاً خانواده ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در این مسئله جای شک نیست. هر شخصی در محیط خانوادگی خودش با این فشارها دست به گریبانه. حتی خود ما نمیتوانیم بگوییم هیچ فردی حتی از افرادی که در اینجا نشستن از این قاعده مستثنا هستند. اگر ما یک نظری را داشته باشیم، قطعا افرادی هستند در نزدیکی ما که از اسلام برداشت دیگری را دارند، از اسلام نظر دیگری را پذیرفتند و اونها ما را متهم میکنند، اونها هم ما را به بعضی از ناراحتی ها متهم می کنند. ولی مگر ما مکلف هستیم و موظف هستیم دنبال اونها باشیم؟ مگر ما باید اون چرا که تشخیص می دهیم کنار بگذاریم و تشخیص اونها را بگیریم؟ در خانواده‌ای که شطرنج در اون خانواده داره رواج پیدا می کند، ما مکلف نیستیم که از اونها تبعیت کنیم. در خانواده ای که از صبح تا شب صدای موسیقی و تلویزیون بلند است، ما مکلف نیستیم که به دنبال اونها باشیم. در خانواده ای که هر روز دختر و پسر آزادانه در هر جا و در هر پارک حرکت می کنند، ما نمی توانیم دختر و پسر خود را به این کیفیت بگذاریم. بله، باید موقعیت خود را و ارتباط خود را با اونها جوری تنظیم کنیم که بتوانیم از شدت اون فشارها کم کنیم و همینطور اون علوم مفید را در اختیار اونها قرار بدهیم. دیگر غیر از این ما نمیتوانیم مطلبی را مطرح کنیم. موقعیت مشخصه، صورت مسئله هم مشخصه، دیگر هر کسی طبق اون چرا که تشخیص میده. از بنده سوال میکنن که آیا فرض کنید که فلان دختر آمادگی برای رفتن به دانشگاه و پزشکی و امثال زالی خوندن رو داره یا نداره؟ بنده میگم اسلام منع نکرده، بلکه بسیار اسلام تأکید داره. این یک طرف قضیه است. اما اون طرف دیگر که آیا این دختر می رود در اونجا به چه نحوی، اون دیگه من دیگه دنبال دختر شما نیستم و شما هم با او سر کلاس نمی روید، اون دیگه مطلب دیگه است و انتخاب دیگه با خود شماست. با توجه به دستورات اسلامی برای حمل و شیر دادن از طرفی و شوهرداری به نحو احسن از طرف دیگر و بالا بردن مراتب علمی، وقتی زمان می گذرد متوجه می شویم بچه داری تا حد زیادی توان زن را برای شوهرداری می گیرد و این دو در حد خود جلوگیری از بالا بردن توان علمی را می کند. حتی شنیدن نوارهای جلسات شما را کدام باید در درجه اول مورد توجه قرار گیرد؟ در زمان قبل برای دختران رفقا کلاس های برای یادگیری امور مفید و جلوگیری از اتلاف وقت بود، حال در این زمان چه کنیم؟ ببینید، مسائل رو باید با هم سنجید. بالا بردن توان علمی یک فاکتور مسئله است، ما فاکتورهای دیگری هم داریم، مسائل مختلفی است. یک زن باید مطالب مختلفی را در نظر داشته باشه. مسئله حمل از یک طرف، مسئله توان علمی از یک طرف، اطلاعات علمی، اطلاعات دینی، بینش دینی، اینها همه مسائل مهمی است از یک طرف، و مسئله شوهرداری که در رأس این دو مسئله قرار داره و از همه اینها مهمتره. چطوری که در دستورات اسلام نسبت به این مسئله تأکید فوق العاده ای شده از یک طرف، باید بین این مطالب جمع کرد، یعنی مسائل اهم و مهم را در نظر گرفت و بعد انسان زندگی خودش را بر اون پایه‌ای قرار بده. در این مطالبی که شما فرمودید سه مسئله به چشم می‌خورد: یکی مسئله حمل و بچه داری و شیر دادن و پرداختن به امور تربیتی طفل، مسئله دوم مسائل علمی، و مسئله سوم شوهرداری. این همون مطلبی است که ما انشاءالله در جلسات بعد راجبی صحبت میکنیم. در درجه اول از اهمیت شوهر قرار داره، یعنی زن باید در تحت اطاعت از شوهر باشه. این رو خدای متعال برای زن قرار داده. نکته‌ای که در اینجا در صحبت‌هایی که حقیر در امروز کردن به چشم میخوره، خیال میکنم مخدرات هم به این مسئله توجه کرده باشند، این از که ما برای چه کار انجام می دهیم، یعنی هدف ما و غایت ما از عملی که انجام می دیم چیست، این رو ما باید دریابیم. اگر کاری را که انجام می دهیم همونطوری که عرض شد برای رسیدن به مسئله تکاملی ماست، اون وقت اما و چرا دیگه نباید تو صحبت‌های ما باشه. چرا اینجور و چرا اینجور در اینجا نیست. این مطالب مربوط به جایی است که مقصود از هدف از خلقت و زندگانی در دنیا فقط زندگی کردن و رفتن باشه. اما اگر قرار بر این باشه که ما منظور و مقصود را رسیدن به مرتبه تکاملی قرار بدهیم، باید ببینیم اون مسئول کارخانه و اون مدیر کارخانه و اون خالق ما که ما را خلق کرده است، او چه راهی برای ما انتخاب می کند. این خیلی دقیقه. نکته در اینجا اینه، یه وقتی ما می خواهیم بگیم که چطور در این دنیا زندگی کنیم، خب جای این صحبت پیش میاد که زن هم برای خود حقی دارد و مرد هم برای خود حقی دارد و هر کدام آزاد و اختیار، این مسائلی که امروز مطرحه. یه وقتی می خواهیم این را بگیم که اگر امام زمان الان در زدن و آمدن در اینجا، چه به ما میگویند و چه مطلبی را پیشنهاد میکنند؟ آیا اگر به ما پیشنهاد کردند که شما برو در منزل و درس نخون، میپذیریم یا نمیپذیریم؟ در اوایل انقلاب بود یک نفر، انشاءالله دیگه اینها رو انشاءالله میذاریم برای بعد و این پاسخه، این عرض می شود که مخدره را عرض می کنم این، چون دیگه وقت هم گذشته. در اوایل انقلاب بود یک نفر به مرحوم آقا ایراد می گرفت که چرا شما در مسائل انقلاب نیستید. خب مرحوم آقا مطلب را به سکوت می گذروندن و از ارهام هم بود به سکوت می گذروندن، تا اینکه خود اون شخص متصدی بعضی از مسائلی بود و مساجدی و کارهای سیاسی و امثال ذالک و اینها بود، سالها هم بر این منصب و اینها بود، تا اینکه جریان پیش آمد و این مناصب را از او گرفتند. مناصب را از او گرفتند. من رفتم در منزلش، دیدم خیلی ناراحته، خیلی ناراحت بود که به اصطلاح چرا گرفت. گفتم چرا ناراحتی؟ چرا ناراحتی؟ گفت آخه ما این گرفتند و نمیذارن کاری بکنم. گفتم شما اگر برای خدا انجام میدادی دیگه ناراحتی نداری، و الان برای خدا انجام میدی و حالا ازت گرفتند. معلومشه تا به حال برای نفست انجام میدادی، خدا رو انداخته بودی جلو. اینی که میخواستی مسئولیت داشته باشی، اینی که میخواستی بیای و بری تو اداره، وارد بشی و بری، این برای تو به صورت الهی جلوه کرده بود. اینا نفسه، وقتی ازت میگیرن ناراحت میشی، در حالی که اگر ازت بگیرن باید خوشحالم بشی، تازه راحت شدم. چرا ناراحت میشی؟ رفت تو فکر، گفت تازه فهمیدم تمام کارهای 15 سالم نفس بوده. خدا سپر بلا شده. مهم در اینجا پاسخ به این مخدره را اینطور من باید عرض کنم، باید دید خدا کدام را مقدم قرار داده. این مسئله است. شوهرداری در رأس تکالیف زن در امور زندگی است. درست، البته این مسئله مزاحمت با بچه داری هم نباید داشته باشه. خب این مسئله درست، یعنی زن وقتی که بچه داره باید به امور بچه کاملا رسیدگی کند، کاملا باید رسیدگی کنه، و شوهر هم نباید از او توقع داشته باشه اضافه بر توانش، اضافه بر قدرتش باید توقعاتی داشته باشه. بالاخره بچه ایست که از هر دو به وجود آمده و خدا قرار داده و الان حق با بچه است و باید به او برسه. بله، اگر بچه داری را می کند دیگر به مسائل اضافی نباید بپردازد. اون مسائلی که خارج از زندگی است نباید اونها را ترجیح بدهد. و بعد اگر فرصتی پیدا کرد، خب نسبت به مسائل علمی خدا از هر کسی یه چیزی میخواد. مگر قرار بر این است که تمام افرادی که وارد کلاس میگن همه شاگرد اول بشن؟ پس بنابراین اختلاف نداریم. هر شخصی هر مقداری که موقعیتی برای پیش آمده باید نسبت به همون بپردازه. این چه که مرحوم آقا فرمودن همین است و درست است که زن باید حامله باشه، بچه داشته باشه و شوهرداری بکنه و علم بیاموزد. همه اینها درسته، منتها باید از فرصتها برای پرداختنه و هر کدام از اینها استفاده کرد. راجع به کلاس هایی که در اینجا فرمودند، بله، مسئله بسیار مسئله مهمی است، مخصوصا برای دختر خانوم ها که خیلی قضیه مهمی است و در جای دیگه اینها رو انجام میدن، رعایت میکنن و چقدر کار خوبی میکنن. البته مطلب فقط اختصاص به کلاس خانوم ها نداره، این مطلبی بود که از دیرباز مورد نظر من بود، نسبت به بچه ها هم همینطور بود، نسبت به پسر بچه ها، و کلاس هایی برای اونها ترتیب داده بشه و در تحت شرایطی اونها تحت نظر قرار بگیرن و صحبت هم شده. انشاءالله امیدواریم که با دعای شما و با همت رفقا این مسئله صورت عمل به خود بگیره انشاءالله. راجع به اینها انشاءالله در جلسات آینده من مطالبی عرض می‌کنم. اللهم صل علی